Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Insan ba tauhid wa ba i'tiqad wa bawar be taqdir ilahi mitune zindagi ro baraye khodesh asan bokone و میتونه خیلی از اون بنبست های فکری رو و خیلی از اون گره های کور ذهنی رو که بعضی از انسان ها رو از پا در میاره، گرفتار اما و اگرها میکنه، گرفتار وا حسرت ها و وا ویلا میکنه و نه تنها چیزی رو به دست نمیارن، بلکه تو همین وا حسرت ها و وا ویلا همون چیزهایی هم که در زندگی اونها هست و میتونه وسیله شادی و وسیله راحت برای اونا بشه، از اونها هم نمیتونن لذت کافی و لذت شافی رو ببرن. اما انسان وقتی که قائل به توحید هست و میدونه که تمام این نظام آفرینش یک ذاتی داره که او مالک الملکه، او احکم الحاکمینه، او رب المشارق و المغارب هست، او گرداننده این کائناته و در این کائنات هر چه به وجود میاد با امر و اراده او به وجود میاد، لذا انسان خیلی راحت میتونه خیلی از چیزهای ناگوار و تلخ رو در زندگی خودش وقتی که از پنجره توحید به اونها نگاه میکنه و تصرف الهی رو در همه افعال و حالات میبینه، انسان خودش رو راحت کنه. ببینید، من وقتی پیش دکتر میرم، چون به حکمت دکتر ایمان دارم، چون به شفقت دکتر ایمان دارم، هر نسخه‌ای که برای من میپیچه اطاعت میکنم، تلخ میده میخورم. اگر تیغ جراحی برای من توصیه میکنه، این رو با طیب خاطر میپذیرم، خودم چانه میزنم که جراحی منو جلوتر بنداز و خودم حاضرم که کلی پاداش به اون جراح بدم و در آخرم کلی تشکر بکنم. چی آورده این جراح برای من؟ درد آورده. چی آورده برای من؟ برای من سختی رو آورده. ولی من میدونم تو تیغ اون و تو اون زخمی که او بر جسمم وارد کرده سراسر نفع منه، چون به حکمتش ایمان دارم، چون به قدرتش ایمان دارم، به هر حال اینام برای من لذت بخش میشه، اینام برای من شیرین میشه. حضرت استاد مفتی محمد قاسم قاسمی حفظه الله تعالی میفرمودن یه زمان توی غمی بودم، توی یک مشکلی بودم، توی یک سختی بودم، برای شیخ خودم، استاد خودم، حضرت مولانا رشید احمد رحمت الله تعالی علیه نامه نوشتم که این مشکل، این سختی سر راه زندگی من آمده و خیلی پریشان هستم، چه بکنم؟ ایشون میگه در جواب فرمودن با خودت فکر کن که این مشکل از طرف ذاتی آمده که هم قدرتمنده، میتونه در آن واحد این مشکل رو تغییر بده و عوض بکنه، هم قدرت داره، هم حکمت داره، هم شفقت داره و نسبت به بندگان خودش بسیار مهربانه و این رو از روی حکمت آورده. میگه من وقتی اینها رو با خودم هی تدبر میکردم، تو اینها فکر میکردم، هضم این قضیه و هضم اون سختی برای من بسیار آسان شد، بسیار برای من کنار آمدن با اون مشکل آسان شد وقتی که این مراقبه و این فکر رو با خودم روزانه تکرار میکردم. حالا انسان وقتی که از این پنجره و از این زاویه دید به بعضی از سختی ها و مشکلات زندگی خودش نگاه بکنه، میفهمه که فعل الحکیم لا یخلو من الحکمه، او ذات حکیمی هست و اگر چیزی برای من آورده، فعل او و کار او خالی از حکمت نیست، سراسر نفع منه، درون من بدانم یا ندانم. در سوره کهف یک داستانی بیان میشه از حضرت موسی علیه السلام و خضر، و این دو نفر دوست خدا بعضی از حکمت ها و رازهای نهفته الهی رو در پس پرده واقعات برای ما بیان میکنه. تو این داستان یک نقص جانی هست، یک نقص مالی هست و یک منفعت مالی هست. منفعت مالی از کجا؟ دیوار کجیه، دو تا دوست خدا او رو راست میکنن. خسارت مالی کجا؟ کشتی از دو تا، در حقیقت دو فرد هست، این کشتی تخته ای از او کنده میشه توسط حضرت خضر علیه السلام و یک بچه ای تو همون طفولیت این کشته میشه. خود در این داستان ببینید ظاهر قضیه اینه که یه ضرر مالی، یک ضرر جانی و یک منفعت مادی به وجود آمده. اگر به ظاهر قضیه نگاه بکنیم از ما بپرسن کدوم نفعه، میگیم بله همون جایی که دیوار کجی رو راست کردن تا اون گنج زیرش محفوظ بشه و این به دست صاحب اصلیش که یک یتیمی بود و پدر صالحی داشت این گنج به او برسه، خب این خیره. ضرر مالی چطوره؟ ضرر جانی چطوره؟ اگر از ما بپرسن میگه خب اینا سخت بوده، اینا دیگه تلخ بوده، اینا دیگه اصلا خوب نیست. اما وقتی که پس منظر این قضیه توسط حضرت خضر علیه السلام رونمایی میشه، مشخص میشه که در همون ضرر هم نفع بوده، در همون نقص کشتی هم فایده بوده. این بلا دفع بلاهای بزرگ. گاهی وقتا الله تعالی یه بلای کوچک سر راه زندگی ما میاره که با این بلای کوچک بلاهای بزرگی از ما برداشته میشه. نقصی تو کشتی آمد، کشتی برای چند روز از صید در دریا محروم شد، به ظاهر خسارت مالی اینجا متحمل شدن. اما وقتی که اصل قضیه رو نگاه میکنیم، پادشاه ظالمی تمام کشتی ها رو داشت در همون ایام مصادره میکرد و اگر این کشتی ناقص نمی بود این هم مصادره میشد. برابر این الله تعالی با این ضرر کوچک او رو از یک ضرر بسیار بزرگ نجات داد. بچه اگر بزرگ میشد، یه بچه متمرد، یه بچه در حقیقت بسیار بدی میشد که حتی ممکن بود آسیب بزنه به اعتقادات و باورهای پدر و مادرش. خب این برای بچه هم ضرر بود، برای پدر و مادر هم ضرر بود. چقدر پدر و مادرها در همین جامعه ما گاهی وقتا اونا رو میبینیم که خودزنی میکنن از دست بچهشون و بچهشون عرصه حیات رو اینقدر براشون تنگ کرده و تلخ کرده که روزی صد مرتبه آرزوی مرگ میکنن. خب داشتن اینطور اولاد همیشه نعمت نیست. نبی ما به خدا پناه بردن، اللهم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، فرزندی که وبال باشه. فرزنده اما وباله، فرزنده اما سوهان روحه، فرزنده اما باعث سرفکندگی در جامعه است. بنابراین خدا بهتر میدونه که کی یک فرزند رو وارد زندگی ما بکنه و چه وقت اون فرزند رو از ما بگیره. چون هر چقدر ما به اون فرزند حقدار هستیم خدا به او حقدارتره و هر چه ما به او مهربانتریم خدا به او مهربانتره و قبل از این که او بچه ما باشه او مخلوق خداست، بنده خداست و خداوند اجازه داره در او تصرفی کرده باشه. بنابراین وقایع زندگی ما میتونه اگر ما با یک زاویه دید مثبت به اون نگاه کنیم و او رو از این پنجره قضا و قدر به خیلی از چیزها نگاه کنیم، میتونیم غمهای زندگی خودمون رو سبک بکنیم، میتونیم اون غمها رو تبدیل به یک فرصت کنیم برای رشد، برای ترقی بیشتر، برای اصلاح بیشتر، برای به دست آوردن کمال انسانی. اما مشروط بر اینه که اول ما خودمون زاویه دید خودمون رو نسبت به اینها عوض بکنیم. مولانا یه داستانی رو اینجا بیان میکنه، میگه توانگری زو خواه نی از گنج و مال. اگر میخوای توانگر واقعی بشی، توانگری صرفا با پول نیست. چه بسا افرادی هستند ثروتمند اما دلهای فقیری دارند، چه بسا افرادی هستند که به پول رسیدن اما با پول نتونستن زندگی خودشون رو پر از آرامش و راحت کنن. پول هست اما با پول لقمه راحت از گلوشون پایین نمیره. با پول خانه خریدن ولی کانون خانواده متلاشی. با پول ساعت خریدن اما نتونستن برکتی در وقت خودشون بخرن. با پول تونستن تخت خوابهای لاکچری رو تهیه کنن اما خواب راحت رو نمیتونن تو خونشون تجربه بکنن. با پولشون تونستن سفره رنگارنگ جلوی خودشون پهن بکنن اما لقمه راحت از گلوی کسی تو این خونه پایین نمیره. با پول تونستن انواع و اقسام اسباب و امکانات رفاهی رو برای آسایش جسم خود مهیا کنن اما آرامش و روح در این خانه پیدا نمیشه. استرابها، استرسها، فشارها در این خانه قوقا داره میکنه. بنابراین توانگری ذو خواه. اگر توانگری هم میخوای، غنا میخوای، غنای واقعی میخوای، غنای واقعی غنای دله و این غنای دل رو از الله بخواه. و این غنای دل وقتی حاصل میشه که در دل تجلی از خدا صورت بگیره، وگرنه نفس حریص ما با هیچی سیر نمیشه، با هیچی این حرص و آزمندی او پر نمیشه، مگر اینکه تجلایی از خدا در او صورت بگیره. این دل اون موقع غنی میشه. چقدر پادشاه ها بودن که اقلیم اقلیم، کشور کشور، ملک ملک رو گرفتن و تا آخرین لحظه زندگی خودشون جنگیدن ولی سیر نشدن. و چقدر دوستان خدا بودن که زندگی به ظاهر بسیار ساده و بی تکلفانه ای داشتن، زندگیشون صرف خدمت برای اعلای کلمت الله میشد، اما پادشاه ها گدای اونا بودن. پادشاه ها آرزو داشتن اونا رو ببینن. پادشاهان آرزوشون این بود که یک دفعه این دوست خدا برای اونا دعا کنه، دعای خیر کنه، دعای خوب کنه. مولانا میگه توانگری زو خواه نی از گنج و مال، نصرت از وی خواه نی از عم و خال. نصرت واقعی هم اگر میخوای باز هم نصرت رو از الله بخواه، نصرت رو از عمو و دایی نخواه. چون و من نصر الا من عند الله، نصرت واقعی فقط از جانب الله تعالی است و فقط اوست که هم اسباب ساز هم اسباب سوزه. گاهی وقتا انسان در اوج استرار، اوج ناامیدی است، درای دنیا به سمتش بسته شده و هیچ کسو در دنیا برای خودش نمیبینه، اما میبینی در اوج ناامیدی الله اسباب سازی کرد، از جایی که گمان نمیشد مشکل حل شد. چون اوست که همه چیز رو میچینه و تدبیر میکنه. و گاهی وقتا هم هست ما تدبیر کردیم، چیدیم همه چیزو کنار هم دیگر، منتظر نتیجه هستیم، میبینیم همه اثر عکس داد. حضرت علی کرم الله وجهه او چقدر زیبا میگه، میگه الله رو با شکست اون عزم و اراده خودم شناختم، تدبیر کردم، چاره جویی کردم، تو یک جهت اسباب رو مهیا کردم، منتظر نتیجه بودم، دیدم نتیجه عکس شد. اونی که من میخواستم نشد، اونی که الله میخواست شد. اسباب معطل شد، بی ثمر شد و اون چیزی که از اسباب تجربه و مشاهده کرده بودم اون حاصل نشد. لذا اون چیزی که سرمایه واقعی است طوری زندگی کنیم که الله رو برای خودمون نگه داریم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم ابن عباس رو که پسر عموش بود و کم سن و سال بود بر روی شتر نصیحت میکرد، یا غلام احفظ الله یحفظ، خدا رو برای خودت نگه دار، خدا رو با اجرای اوامرش، خدا رو با محبت با او، خدا رو با دل دادن به او برای خودت نگه دار. این سرمایه، سرمایه بزرگیه که الله مال تو باشه. تجده تجاهک، اگر الله رو به دست آوردی الله هر صحنه هر جایی با تو هست و هیچ وقت تو رو تنها نمیگذاره. تو هیچ کارزاری، تو هیچ مخمسهی، تو هیچ تنگنایی او تو رو تنها نمیذاره. بنابراین اگر نصرت هم میخوای نصرت از وی خواه، نه از ام و خال. طوری زندگی کنیم که از هیچ کی هیچ توقعی نداشته باشیم، طوری زندگی بکنیم که فقط گدای خدا باشیم و فقط دست ما جلوی او دراز باشه. عاقبت زینها بخواهی ماندن. تو اگه تکیت به همین مال و ثروت یا تکیت به همین اقوام و خیشانه، اینا یه روزی تو رو میذارن. ما در ایام کرونا چند سال پیش شاهد بودیم که طرف میلیاردها ثروت داره اما وفات کرده، حالا کفن گیرش نمیاد چون تعطیل بوده همه جا، میخوان دفنش بکنن، حیرانن از کجا کفنی بیارن دفنش بکنن. و همین آقای میلیاردر با کفن عاریتی یک فقیر دفن شد، در حالی دفن شد که عمو و خالش جرأت نمی کردن تو جنازه شرکت کنن چون می ترسیدن که از جنازه او به ما هم برسه. کو میلیاردها ثروت با یه ویروس؟ این ویروس در مدت یه سال دو سال شایع شد، همه جا رو فتح کرد، کاخها رو، ناوهای دریایی رو، ارتشها رو، خانه ها رو، قصرها رو، هر جا رو فتح کرد. تمام این ویروس در ظرف این دو سال دو سال خورده، اگر اینا رو جمع میکردن به اعتبار حجم، میگن یه قاشق هم نمیشد. گاهی وقتا خداوند لشکرش رو میفرسته، ولله جنود و السماوات و الارض، لشکر آسمان ها و زمین در دست اللهه. باد و خاک و باد و آتش بنده هن، با من و تو مرده، با حق زنده هن. آتشی الان در کالیفرنیای آمریکا آمده که تمام آمریکایی که دم از خدایی در این قرن داره میزنه، احساس میکنه که هر قومی رو که او بخواد میتونه بلند کنه، هر قومی رو که او بخواد میتونه ذلیل کنه، به هر جا بخواد زندگی، به هر کجا بخواد مرگها رو بیاره و سلاحهای کشتار جمعیشو میفرسته. همین آمریکا امروز از اطفاء حریق در کشور خودش عاجز و درمانده شده، کنار همه تکنولوژیش، کنار همه صنعتش، کنار همه اختراع و اکتشافش، خدایش زیر سوال رفت، خودش عاجز شد. باد در فرمان الله، آتش در فرمان الله، و از اینها نمیشه مگر اون چیزی که الله میخواد، عاجز شده. وقتی که انسان ارتباطش رو با الله تعالی مستحکم میکنه، تمام این نظام آفرینش از او میشه، برای او میشه، در جهت نفع او میشه، چون او مال خدا شده. من کان لله کان الله له. بنابراین مولانا میگه عاقبت زینها بخواهی ماندن. تو بخوای یا نخوای یه روزی از همه اقوام خیشان و از همه مال و ثروت جدا میشی، کنار دهانه قبر، ته 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 همه محبت هایی که دنیا و تعلقات دنیا و دلدادگی های دنیا با تو بکنه، اینه که از پول خودت برن بیل و کلنگی بخرن، از پول خودت برن کسی رو پیدا کنن که قبری برای تو حفر کنه. از پول خودت، حالا پولت شد بیل، پولت شد کلنگ، پولت شد خشتلعت، پولت شد گودال، به دست خودت با پول خودت اینا رو کنده، این که پولت. از اون طرف دیگه اونایی که در دنیا باشون تعلق خاطر داشتی، دلدادگی داشتی و محبتی فراتر از محبت الله تعالی با اینو برقرار کرده بودی، ای که صبرت نبودت فرزند و زن، صبر چون داری ضرب به ذلمنن، ای که صبرت نبودت دنیای دون، صبر چون داری زنعم الماهدون. گاهی وقتا از دست دادن همین دوستا و رفیقا باعث بیقراریت میشد، شب تا صبح نمیخوابیدی، فلان دوست از من ناراحته، اما شد یه شب در حالی بخوابی که بگی دوست حقیقی الله از من ناراضه. انقدری که از دست دادن همین دنیای دون و پست برای تو سخت بود، اگر یه روزی احساس میکردی که خدا رو از دست دادی با فلان معصیت، با فلان گناه، همین قدر غم به تو وارد میشد؟ نه. حالا امروز کنار دهانه قبر میبینی که همه اینها به تو پشت کردن و ته ته محبتشون همینه که بیرو بده دست من که دوتا خاکم من بپاشم. بنابراین عاقبت زینها بخواهی ماندن، تو بدونی یا ندونی از اینا یه روزی جا میمونی. هین کرا خواهی درندم خواندن، اون موقع کیو میخوای به فریاد به طلبی؟ امروز مشکل داری با پولت میری پارتی پیدا میکنی، امروز مشکل داری کنار یک سیستم مریض که پر از پارتی و ضابطه و ایناست میتونی بری چهار تا قوم رو ببینی، خودت از محلکه ها نجات بدی، قومت رو ببینی، پولت رو ببینی، اما اون روز کیو میخوای ببینی؟ با کدوم پول، با کدوم پارتی، با کدوم قوم خیش و کدوم پارتی بازی میخوای خودتو خلاص بکنی؟ عاقبت زینها بخواهی ماندن، هین کرا خواهی درندم خواندن، اون لحظه کیو میخوای بخوانی؟ شیخ عبدالقادر جیلانی یک شعری داره در همین باره، میگه گر نکی را آید و پرسد که بگو رب تو کیست، اگر نکی رو منکر بیان پیش من بگم ربت کیه، من میگم آن کس که ربود این دل دیوانه ما. این دل در دنیا برای کی میتفید؟ محبوب این دل تو دنیا کی بود؟ این دل سوز و گداز نیمه های شبش در تهجدها برای کی بود؟ این دل سوزش در سجده ها و ربناها با کی بود؟ از دلم بپرس. اون کسی که این دل رو رو بوده، محبوب این دل شده و این دل مال و مال از محبت اونه و من این دل رو فقط برای او خواستم، برای خدا و برای محبت های فلاحی و باللهی. گاهی وقتا خدا رو باید دوست داشته باشی، گاهی وقتا کسایی رو باید دوست داشته باشی که خدا امر کرده اونا رو دوست داشته باشی. اینم محبت فلاحی و باللهیه، چون رنگ خدایی داره. بنابراین این دمو را خان و باقی را بمان. مولانا میگه توصیه هم همینه که همین الان قبل از اینکه کنار دهانه قبر به این نتیجه برسی که هرچه غیر خدا رو فریاد بزنی بیفایده است، همین الان اد نفسک من اهل القبور، از همین الان خودتو جز مرده ها بشمر، از همین الان فکر کن خدا برای تو یک حیات دوباره داده، مهلتی داده، و از همین الان از شهوت بمیر، از غضب بمیر، از تعلقات دنیا بمیر، و همین الان مثل یک مرده ای که فقط الله فریاد میزنه و اونجا میفهمه که فقط الله که میتونه مشکل منو حل کنه، همین الان تو هم این کار رو بکنه. این دم او را خان و باقی را بمان، الان الله رو بخواه، الان الله رو فریاد بزن، باقی رو بگذار تا تو باشی وارث ملک جهان. اگه این کار رو بکنی الله تو رو وارث ملک جهان میکنه. چرا؟ چون تمام جهان از اللهه. وقتی که تو الله رو خواستی، الله رو به دست آوردی، تمام ملک جهان از تو میشه. چون یفر المرء آید من اخیه، یهرب المولود یوما من ابیه، اشاره به همون آیه قرآن میکنه که یوم یفر المرء من اخیه، هر کس از برادرش، از پدر و مادرش فرار میکنه و اون روز حتی مولودی که تازه متولد شده او هم از پدرش فرار میکنه. زان شود هر دوست آن ساعت عدو، که بت تو بود و از رحمان او. تمام دوستی هایی که رنگ خدایی نداشته، تمام تعلق و خاطرهایی که برای الله نبوده، اون روز تبدیل به دشمنی میشه. دوستا دشمن هم دیگر میشن، مگر متقیم که مبنای دوستشون فلاحی و باللهی بوده، برای الله هم دیگر رو دوست داشتن، برای الله با هم دیگر نشست و برخاست داشتن، برای الله با هم دیگر گاهی وقتا حتی کارهای گروهی و تیمی میکردن، برای الله بوده با هم محبت داشتن، حالا گاهگاهی ورزش، گاهگاهی تفریح هم کنار این دوستی فلاحی و باللهی داشتن، اما دوستی هاشون برای الله بوده، از غرض ها، از هدف ها، از منفعت طلبی های مادی و دنیوی خالی بوده دوستیشون، دوستیشون رو برای الله دوست داشتن. این که ما میگیم هر دوست اون روز تبدیل به دشمن میشه مگر متقین، معناش این نیست که مثلا دوست نداشته باشیم تو دنیا. چرا؟ دوست داشته باش، اما دوستی هات برای الله باشه. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند میفرمان بعد از نماز صبح چند نفر از همون اهل دیوبند پیرمرداشون میان سالاشون با حضرت آمدن بعد از نماز شروع کردن به خوشبش کردن، صحبت کردن، از او بر ور حرف زدن. حضرت هم با اینا گرم گرفته بود، خوب صحبتشون رو گوش میکرد تا اشراق شد. موقع اشراق شد مولانا گفت ببخشید من اشراقم رو بخونم. بعد یکی از اینا گفت اوه کلی وقت شما رو گرفتیم، ما میخواستیم در حد یک دو جمله با شما باشیم و بعد شما رو برای ذکر و تلاوت و اینا آزاد بذاریم، اما کل وقت شما هدر رفت، وقت شما ضایع شد، چقدر وقت رفت. حضرت فرمود که من که وقتم به بتالت نرفت، من که وقتم ضایع نشد، چون از همون اولی که نشستم با خودم گفتم تطیب قلب مسلمان، دلجویی یک برادر دینی عبادت. الخلق و عیال الله، تمام خلق به منزله اهل خدا هستن. من دل اینا رو به خاطر الله به دست بیارم، الله از من خوش میشه. من به این نیت نشسته بودم که شما از این نشستن خوش میشید و شما مخلوق خدا و عیال الهی هستید و از خوش شدن شما الله خوش میشه. برای من که عبادت بود، چون من غافل ننشسته بودم، نیت کرده بودم، تو همین رفتار خودم نیتی داشتم. برای همین میگه مؤمن نیست که ما احساس میکنیم که مؤمن اون کسیه که 24 ساعت تسبیح دستشه یه گوشه نشسته عبوسن قمطری رو با هیچ کس هم حرف نمیزنه، فقط سبحان الله الحمدلله میگه. این برداشت غلط از دینه. یک زندگی کاملا عادی و روزمره رو دارن. من دیدم یه زمان یکی آمده سوال میکنه فلان شخصیت بزرگ تو خونش چطوریه به نظر شما؟ از یکی از علمای بزرگ میگفت. من گفتم ها حتما تصورت اینه که اونجا منبر میزنه، کل خانوادهش جمع میکنه، میگه ملت بیان بشینید گوش کنید، آخرم یه دعای پرسوز و گداز میکنه و همین. چه تصور کردی تو بزرگان رو؟ نبی ما که نبی ماست، امام اخلاقه، کان خلقه القرآن، یه قرآن دو پاست. تبیین قرآن رو تو زندگی رسول میشه ببینی. نبی ما گاهی وقتا تو خانه 14 پا راه میرفت به نوش میگفت بیا پشتم سوار شو. ثابت گاهی وقتا نبی آب تو دهن میکرد رو بچه میپاشید برای اینکه با بچه خوشو بشی کرده باشه. معاشره اسلامی خودش عبادته، فقط یه فرق کوچیک این وسط هست. مؤمن وقتی تو خونه میره با زنش خوشو بش میکنه به این نیت که نبی ما با ازواج مطهرات بهترین اخلاق رو تو خونه ها داشتن. مؤمن تو خونه با بچهش بازی میکنه، اونو به آغوش میکشه، گاهی وقتا تو بازیش با شریک میشه به این نیت که نبی ما با اطفال و بچه ها شوخی میکرده، بازی میکرده. همین میشه عبادت. برای همین بود کفار اون زمان نمیتونستن انبیا رو قشنگ درک کنن. تو همین نبیه، این که مثل یک زندگی عادی و روزمره مثل سایر مردم داره، یاکلون الطعام و یمشون فی الاسواق، هم میخوره هم تو بازارا میره خرید میکنه. این چطور پیغمبریه؟ خب میخواستی دنبال کی باشی پس؟ یه چیز این پیغمبر فرق میکنه. اون چیه؟ اون پیغمبر هر کاری که میکنه با نیت صحیح میکنه. آقا در حدیث آمده دو نفر با همدیگر دست میدن، قبل از اینکه دستهاشون از هم جدا بشه کل گناهان صغیر این دوتا عفو میشه. خب وقتی من با یکی روزی چند مرتبه من مصافحه میکنم، فقط کافیه تو اون مصافحه خودم استهزار فضائل کنم، ایمان و احتساب رو در این عمل بیارم. یعنی بگم خدایا نبی تو گفته خوشرویی کن، من به خاطر اینکه نبی تو گفته خوشرویی کن با این خوشرویی میکنم. نبی تو گفته مصافحه کنید، مصافحه سنته. نبی تو گفته دو نفر با هم مصافحه بکنن قبل از اینکه دستاشون جدا بشه کل گناهانشون عفو میشه. خدای من با این نیت با این مسلمان خوشو بش میکنم. همین دست دادن، همین خوشو بش معمولی یه مؤمن با یه مؤمن عبادته، به شرطی که این رو انسان با نیت صحیح انجام بده. نیت نبی محمد صفحای متحاربی که قبل از اسلام اصلا با هم جمع نمی شد، دینهای تحریف شدهی که دینهای دستکاری شدهی که مثل یهود و نصارا بود، اصلا تبدیل به یک چیزی شده بود که اگه خود عیسی و موسی می آمد انقدر بدعت و خرافه توش آمده بود که خود عیسی و موسی طرفداراشو نمی شناخت، دینشو نمی شناخت، انقدر دینشو عوض کرده بودن. دینش به جایی رسیده بود که اونا می گفتن آقا اگر می خواهی مؤمن باشی باید روحانیت اختیار کنی، یعنی باید پست مقام شغل کار منصب دنیا همه رو ول کنی بری تو کوهی قاری فلان، بعد تو میشی بنده نیک خدا. دین و دنیا رو نمیشه با هم جمع کرد، اما اسلام آمد، نبی ما این دو تا صف رو کنار هم جمع کرد. تا جایی که کفار شهادت دادن، کفار در رابطه با صحابه کرام که اینها رهبان باللیل فرسان بالنهارن، اینها پارسایان شبن، اینها عبادت شب خوب بلدن، اشکباری شب در مقابل الله ربناها با خدا، خلوت کردنها با الله رو در نیمه های شب خوب خبر دارن. اگر شبا سراغ اینا بری، اینها رو بهترین عابدها و پارساها میابی. روزها سراغ اینا بری، اینها رو بهترین سوارکاران و شهسواران و شمشیرزنان میبینی. شبشون اینن با خدا، روزشون اینن. این صفهای متحارب رو نبی ما کنار هم آورد. چطور؟ آقا تو میتونی بخندی و به خدا نزدیک بشی، همونطور که گاهی از خشیت خدا گریه کنی و خدا رو به دست بیاری. چطور؟ بخند، ولی به این نیت بخند که نبی ما گفته تبسم کفی وجه اخیک صدقه. لبخند تو چهره برادر مسلمان صدقه است. دل به دست آور که حج اکبر است. به این نیت که دل یه مسلمان رو به دست بیاری، بشین چند کلمه باش حرف بزن، دلش به دست بیاری، این خودش عبادت. به شرط نیت تو صحیح باشه، نیت تو درست باشه. تو هر کاری باش، دست به کار و دل به یار باش، با خدا وصل باش، غافل نباش. اصلا دنیا یعنی چی؟ مولانا خیلی راحت کرده، میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. غافل نباش. آقا اگر یکی تو مسجد آمد اما برای ریا آمد، برای اینکه مردم منو ببینن، مردم منو تعریف کنن، مردم منو با نمازهای طولانی ببینن و منو عابد و پارسا بفهمن، این آقا تو مسجده در حال نمازه اما دنیا داره، دنیا دار. چرا؟ چون غافله. نمازو برای شهرت دنیاش میخواد، نمازو برای ناماوری و برای شهرت خودش میخواد، شهرت دنیاویش میخواد. این آقا تو نمازه ولی غافله، تو نمازه ولی دنیا داره، کاسبه. یا آقای تو دکانه اما تو دکان الکاسب حبیب الله، کاسب حبیب و دوست خداست. تو مغازه تلاش میکنه، تلاوتش ذکرش ازش فوت نمیشه، تو مغازه، تو مغازه است و فقه بیوع رو یاد گرفته، فقه معاملات رو یاد گرفته، حلال و حرام رو یاد گرفته، تو مغازه داره اوامر الله تعالی رو اجرا میکنه، مواظب پول حرام تو زندگیش نیاد. این آقا تو دکانه اما دین داره. چرا؟ چون غافل نیست. مولانا مسئله رو خیلی ساده کرده، میگه چیست دنیا؟ دنیا از این چیه؟ تعریف دنیا چیه؟ از خدا غافل بودن. هر لحظه ای که تو از خدا غافل بودی اون دنیاست. نمازی که با غفلته، نمازی که برای ریاست، نمازی که برای تظاهره، نمازی که برای شهرت طلبیه، اون نماز نیست، اون دنیاست. غافل بودی، این کارا رو داشتی میکردی برای واه واه و به به و چهچه دنیا رو به دست بیاری. خب به دست آوردی، دنیا داری، کاسب بودی، کسب دنیا کردی از نمازت، یه چیزی از دنیا به دست آوردی با سجده های طولانیت. این دنیاست. نبی ما تونست افرادی رو تربیت بکنه که چه بر تخت شاهی باشند. ابر قدرت های ظالم و فاسد دنیا رو ریشکن کنند، اما عابد و پارسای شب هم باشند، ولی و دوست خدا هم باشند، رو تخت شاهیشون هم باشند، ولی دوست خدا باشند، عادله، نگاهش به اون پست و مقام مسئولیته. وقتی به پادشاهی رسید احساس نمیکنه که ملک خدا رو ملک شخصی خودش بکنه، بنده های خدا رو مزدور و بنده خودش تصور بکنه. نه، چقدر زیبا حضرت عمر رضی الله تعالی یه جایی فرمود، یکی از استانداراش، والیاش، فرزندش به یک نفر از قبطی ها که غیر مسلمان هم بود یه دره و شلاقی زده بود، محاکمش کرد، قصاصش کرد، بچه فرماندار رو زد در ملأ عام، عدالت رو نشون داد، دید که قانون یک چیز گزینشی دست ما نیست، قانون چماقی نشده که فقط تو کله قشر ضعیف جامعه بزنی، قانون فقط مال یه طبقه خاص نه خیر، قانون مال همه است، ولو فرماندار، ولو استاندار. و بعد جمله تاریخی حضرت عمر فرمودن، فرمودن چطور بنده های خدا رو بنده خود کردید در حالی که خدا اینها رو آزاد خلق کرده، حکومت نمی کنید تا دیگران رو بنده خودتون کنید، حکومت نمی کنید تا ملک خدا رو ملک شخصی خودتون تصور کنید، حکومت نمی کنید که کنار ثروت و قدرت به شهوت رانی و به عیش و نوش خودتون بپردازید، بلکه اگر پادشاه شدید بفهمید چه مسئولیت سنگینی بر دوش شما گذاشته شده و بیش از پیش احساس مسئولیت کنید که خدایا چه بار سنگینی رو دوش منه، من مسئولیت یه ملت و جامعه دست من، حس مسئولیت پذیری رو تو افراد تقویت کرد. کنار پادشاهی پارسا بودن، کنار ثروتها فقیر بودن، بیت المالی دستشه که حالا دیگه تو این بیت المال ثروت کسراها و قیصرهاست، اما خودش کنار ثروتها فقیر زندگی میکنه. اینه، اسلام هیچ وقت نخواست که شما آقا حالا که مسلمان شدی دیگه قوی نباش، حالا مسلمانی سیاستمدار نباش، حالا مسلمانی مخترع و مکتشف نباش، حالا که مسلمانی از این به بعد دیگه کار کاسبی و شغل و اینا رو بذار کنار، حالا چون خدا رو دوست داری خلق خدا رو دوست نداشته باش. نه، همه این کارا رو بکن، مثل انسان عادی زندگی روزمره خودتو بکن، اما نیتاتو صحیح کن، هر جا این کارا رو برای الله بکن، با یه حس مسئولیت پذیری این کارا رو بکن، با یه نیت قشنگ این کارا رو بکن، همه اینا عبادت، تمام این کارا عبادت. بنابراین مولانا میگه زن شود هر دوست آن ساعت عدو، که بت تو بود و از رحمان او. همین دوستا گاهی وقتا محبتشون انقدر افراطی میشه که تبدیل به بت میشه، به خاطر دوست، به خاطر دوست آدم مجبور میشه شهادت دروغ و علکی بده، به خاطر دوست مجبور بر یکی ظلم کنه، به خاطر دوست زندگی و عمر خودشو ضایع میکنه، ساعتها، هفته ها این طرف این طرف میگرده، این دوست انقدر دوستش قوی شده که حتی جای دوستی با الله رو هم گرفته، این دوستی بده. ها، یه دوستی که عرض کردم فلاحی و بلاحی، برای خدا دو نفر هم دیگر دوست دارن، خودش اشکالی نداره. که بت تو بود و از ره مانع او، گاهی وقتا همین دوست مانع بود از راه حق برای تو و به خاطر این دست به کارهایی میزدی که اوامر خدا رو بشکنی، روی از نقاش رو میتافتی چون ز نقشی انس دل میافتی، تو با نقش ها مشغول بودی، از اون نقاش حقیقی غافل بودی، تو با صنع مشغول بودی، از صانع حقیقی محروم بودی، چه باشد آن نگار خود که بندد این نگارها، اون اللهی که خالق همه زیبایی های این کائناته، اگر تو اون الله رو میشناختی مثل ابراهیم میگفتی انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، الله خالق تمام زیبایی های این کائناته، اگر شمس و قمر زیبایی دارن از الله دارن، بلبل نقمه داره از الله داره، گل زیبایی و قشنگی داره از الله داره، کوهسار و مرغزار اگر جلوه ای داره از الله داره، تمام این کائنات هر زیبایی و لطفی که دارن از ذات لطیف الله دارن، من هم او رو میخوام که سرچشمه همه زیبایی ها و خوبی هست. چرا آمدی با یک نقشی خودتو مشغول کردی، از اون نقاش حقیقی خودتو محروم کردی؟ فرق در مجنون و در من این مگر، او به لیلی من به او به لیلا من به مولا در بدر. استاد ما میفرمود فرق من و مجنون اینه که اون برای لیلاش در بدر بود، من برای مولام در بدرم. مولانا در دنباله میگه این دم از اریارانت با تو زد شوند، و از تو برگردند و در خصمی روند، هین بگو نک روز من پیروز شد. اگر امروز از همین دوستای دنیاویت بیوفایی دیدی، جفا دیدی، دیدی با تو دشمن شده رو به تو پشت کردن، اصلا ناراحت نشو، بفهم روز پیروزی رسیده، روزیه که الله میخواد حقیقت محبت غیر الله رو به تو نشون بده. میخواد الله تعالی از این که عمر و وقت تو، استعداد و توان تو سر یک دوستی غلط به باد بره، الله میخواد تو رو نجات بده. اصلا نگران نباش. این دمر یارانت با تو زد شوند، اگر دوستانت با تو بد شدند و از تو برگردند و در خصمی روند، بر علیه تو شدن و با تو دشمن شدن، هین بگو نک روز من پیروز شد. بگو به به، روز پیروزی آمد، روز خوشی آمد، آنچه فردا خواست شد امروز شد. همون چیزی که قرار بود فرداها اتفاق بیفته کنار دهانه قبر، من بفهمم دوستی اینها وفایی نداره، پایانی نداره. توی مسیری چند سال پیش تصادفی شد، ما هم سر صحنه رسیدیم، یکی از همون افرادی که داخل ماشین بود در جا کشته شد، رفیقاش ولی در رفتن. به محضی که ماشین تصادف کرد، حالا خیلی هم ضربه سنگین خورد، راننده کشته شد، بقیه چیزشون نشده، زخمی های سطحی شده بودن، همه فرار کردن. از بابای همین میترسیدن، بابای همینی که بساب کشته شده بود، ولش کردن رفتن. خب آقا اینا چیه، این از کجاست، آشنایی، دوستی، شماره تلفنی، همه رفتن. گفتم خدایا اینا چند شب با هم دیگر پارتی داشتن و بزن و بکوب داشتن و دشمنی و فردین بازی و قربونت برم و فدات بشم و هزار حرف به هم میگفتن، این حالا مرده پشت فرمون، اینا فرار کردن، جنازه شو حتی حاضر نشدن جا به جا بکنن. این دوستی دنیا. حالا اینطور دوستی قبل از رسیدن به این مرحله، اگر تو بفهمی این وفا نداره، این انقدر لیاقت نداره که هستی و زندگیم و استعداد و توانم رو به پاش بریزم، حالا اگه متوجه بشی که خیلی چیز قشنگیه، قبل از که اونجا برسی و متوجه بشی که اونجا دیگه فایده ای نداره. بنابراین هین بگو نک روز من پیروز شد. با خودت بگو به به، روز پیروزی و نصرت آمد، آنچه فردا خواست شد امروز شد. اون اتفاقی قرار بود فرداها بیفته، من بفهمم که اینا دوستشون پایدار نیست، رفاقتشون رفاقت در حقیقت اصلی نیست، با کلی ضرر که راه جبرانم نداشته باشه، من قرار بود بفهمم، حالا فهمیدم که اینا به درد دوستی نمیخورن. آنچه فردا خواست شد امروز شد. میگه دوست خدا میدونه چطور زندگی میکنه؟ دوست خدا همه چیزش خداست. مثل مثال میزنن، چه مثال قشنگی حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی میزنه، میگه عروسی بود خوش سیما، خوش چهره، تو اون حجله نشسته بود، زنها، پیر زنها، اینا همه تعریفش میکردن، به به چقدر زیبا عروس فلانی، چقدر خوشگل این، چقدر ماشاءالله عروس خوبی گیرش اومده، چقدر فلان فلان فلان. اما عروس میشنید و هیچ واکنشی نشون نمیداد. خب یعنی چی؟ این همه آدم شیفته یکی بشن و کلی تعریفش بکنن اما هیچ واکنشی نشون نده، حتی اظهار شادی هم نکنه. آخر یکی بهش گفت که جناب نمیشنوی این همه زن، این همه پیر زن، این همه افراد مختلف شیفته حسنت شدن تعریفت میکنن؟ خب یک چیزی نشون بده، واکنشی که اینا بفهمن که واقعا تو متوجه حرفاشون هستی. عروس گفت من اتفاقا حرفا همشون رو میشنوم و میفهمم اینا چی میگن، اما تعریف این زنا و تعریف این میان سالا و تعریف این پیر زنا به چه درد من میخوره؟ منو باید داماد بپسنده، من قرار با او زندگی کنم. او اگر منو پسندید او اگر منو خواست و از دیدن من خوشحال شد، حسن و جمال من برای او خوب بود، اون موقع موقع شادی منه. و اگر تمام اینا از من شاد بشن چه فایده؟ فالوور جمع کردم 100,000 نفر، 2,000,000 دنبالم افتادن، گوساله سامری به خدا از تو بیشتر طرفدار داشت. قیمت تو میخوای با اینا تعیین بکنی؟ میخوای با اینا در حقیقت خودی نشون بدی؟ به خدا فالوورای گوساله سامری به مراتب از تو بیشتر بود، که وقتی موسی از کوه طور برگشت آمد گفت اوه چقدر فالوور جمع کرده، طبق اصطلاحات امروز چقدر ماشاءالله طرفدار، خداش کرده بودن، بوتش کردن. آقا امروز اگر 100 نفر 1,000 نفر به تو هم واه واه بگن، از تو بوت درست کنن و از تو تعریف بکنن، خود چه به دردت میخوره وقتی خدا تو رو نپسنده؟ یه شعری هست میگه ساری جهان خلاف خب پروا نچاییه، مد نظر مردی جانانه چاییه. تمام عالم مخالف من بشن پروای نیست، مد نظر من مرضی اون جانانه است. الله منو بپسنده، او منو قبول کنه. یه زمانی به ابلیس هم میگفتن چی؟ عزازیل، بنده معزز خدا، بهش میگفتن طاووس الملائکه، ملائکه آسمان تعریفش میکردن، تو آسمان ها مشهور بود. اما تهش چی در اومد؟ چی شد تهش؟ برای نگاه مردم زندگی نکنیم، گدای تعریف مردم نباشیم، آویزون این اون نباشیم، کشکولی گدایی دست نگیریم و دنبال مهر گدایی کنیم از دیگران، محبت گدایی کنیم از دیگران. نه، تو خریدارت خداست، برای او زندگی کن، او مال تو بشه. درود بخونیم. وقتی خدا از تو شد، اون موقع تمام این عالم از تو میشه، چون مقلب القلوب اوه، قلب ها همه در دست اوه و او همه اینها رو در حقیقت شیفته و دلباخته تو میکنه، چون دلها دست الله. مولانا میگه زد من گشتند اهل این سرا تا قیامت، نه هیچم به جلو تره، هین بگو نک روز من پیروز شد، آنچه فردا خاص شد امروز شد. خدای شکرت، اون چیزی که بعد فرداها می دیدم و جای جبران نبود امروز دیدم. بعضی آدم ها رو مثل این ظرفایی که روشون نوشته قبل از مصرف خوب تکان دهید بعد بخورید، بعضی آدم ها رو تو رفاقت ها اول باید خوب تکون بدید تا شخصیتشون بیاد بالا، خوب بشناسی کیه بعد رفیقش بشی. فکر نکن شناختیش، فکر نکن با 4 حرف عاطفی که میگه، با 4 قربون صدقت که میره دیگه بهترین. نه، میخوای اینو بشناسی، تو خشمش بشناس، تو سفر بشناس، تو همسایه داری بشناس، تو فقر و نداری بشناس، اینا کیان؟ یا آبی زلال، مولانا میگه خوب شفاف داره میره، خب چطور این آب زلال شفاف تمیز پر از خوبی؟ یه چوبی بردار از ته یک تکانش بده، بعد میبینی لجن بالا آمد، بعد میبینی اوه این زیرش چی بوده، چقدر تهش گندگی بوده، تهش چقدر لجن بوده، تهش چقدر رسوبات بد بوده، یه تکان همش آورد بالا. طرف رو دوستیش، رو رفاقتش، رو همه چیزش حساب باز کردی، اما یه جا میرسه تو زندگی یه کنتاکی ما بین تو او ایجاد میشه، یه ذره با تو اختلاف سلیقه توی مسئله پیدا میکنه، بعد تای شخصیتش میاد بالا. دروغ، کلک، فریب، خیانت، همین دوست دیروز، حالا امروز برای منفعتهای شخصیش، برای شندرقاز پول دنیا، برای یه اختلاف نظر و سلیقه که با تو پیدا کرده، اوه 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 گرگی بوده تو پوستینه میش، چه حرفا میزنین، فحاشی، بد و بیرا، تهمت، افترا، تای شخصیتش اینا بوده، حالا این لجنایی میاد بالا. بعد اینطور دوستی رو اگر اینجا از دست دادی خدا رو شکر کن، زود شناختی اینه، به قول امروزی یا کاتش کن دیگه، بندازش بیرون تمام، نه اینکه زانوی قم بغل بگیر رفت از دست دادم، چرا اینطوری شد؟ خیلی هم خوب شد رفت. و یعنی همین بوتت میشد و همین تو را از خدا محروم میکرد، همین که امروز ضربه دنیا رو نمیتونی ازش تحمل بکنی، میتونست ضربه مهلکتری به دینت بزنه و برای همیشه آخرت تو به باد بده. خدا رو شکر کن خوب شد به موقع خودش معرفی کرد و رفت. پیش از آن که روزگار خود برم، عمر با ایشان به پایان آورم، قبل از اینکه زندگیم با اینا تموم بشه، استعدادها و توانام با این هدر بره، کاله معیوب بخریده بودم، شکر که از عیبش بگه واقف شدم. خدای شکر کاله معیوبی بود، به درد رفاقت نمیخورد، به موقع شناختمش و خدای شکرت که به موقع تونستم او رو بشناسم. مال رفته، عمر رفته، نصیب مال و جان داده پی کاله معیب. خدای من با کی داشتم روزگار به سر میبردم؟ کیو رفیق کرده بودم؟ با کی میخواستم به کمال و بزرگی برسم؟ این کی بود؟ رخت دادم زر قلبی بستدم، تمام دار و ندارم و دادم، تله تقلبی گرفتم، شاد شادان سوی خانه می شدم، شبان خوشحال می رفتم. چه خوش گذاشت امروز، چه رفیق لارجی ماشاءالله، حساب فردین دورانه، مرده. گاهی پدرش رو فدای اون میکنه، گاهی مادرش رو فدای اون میکنه، گاهی دینش رو، گاهی اعتقاد و باورش رو فدای این رفیقش کرده. شاد شادان شبا هم میرفت خونه میگفت به به چه گیرم آمده، همون دوستی که میخواستم. شاد شادان سوی خانه میشدم، شکر که این در قلب پیدا شد کنون، خدا رو شکر که این طلای تقلبی زود ظاهر شد. پیش از آن که عمر بگذشتی فزون، قبل از این که عمر من از این بیشترم به باد بده، قلب ماندی تا ابد در گردنم، حیف بودی عمر ضایع کردنم. اگر نمیشتاختمش، اگر این بدیهاش برام ظاهر نمیشد، این طلای تقلبی طوق گردنم میشد و حیف بودی عمر ضایع کردنم، حیف بود که عمرم با این تموم بشه. چون بگه در قلبی او رو نمود، پای خود زو واکشم من زود زود. چون خیلی به موقع تقلبی بودنش برام آشکار شد، پا رو میکشم بیرون، تمام دیگه رفاقتی من باید ندارم. یار تو چون دشمنی پیدا کند، گر حقد و رشک او بیرون زند. اگر یار دیروزیت امروز داره دشمنی میکنه، تو مسیر دشمنی امروزم کینه و حسادت میاره، تو از آن اعراض او افغان مکن. تو از این که او پشت کرده به تو، این تو رفیقی به تو پشت کرده، اصلا فریاد و فقان نکن، فکر نکن چیز بزرگی را دست دادی. خیشتن را ابله و نادان مکن، خودتو به دیوانگی و حماقت نزن. همین که این از زندگیت رفته بیرون، خودش یه موفقیته. بلکه شکر حق کن و نان بخش کن، خدا رو شکر کن، برو صدقه بده، نون بده ملتو، که این طور فردی از کنار رفت بیرون. از جوالش زود بیرون آمدی، تا بجوی یار صدق سرمدی. خوب به موقع از تو اون جوال و کیسش اومدی بیرون، تا اون یار سرمدی و یار حقیقی رو به دست بیاری. یار فقط الله، دوست واقعی فقط الله. به خدا هر کسی تو دنیا با تو محبت میکنه، به خاطر یه غرض، یه منفعتی شخصی محبت میکنه. حتی بهترین محبت ها محبت مادره، پاکترین محبت ها محبت مادره، اما همون مادرم تو محبت هایی که به تو میکنه پیری خودشو میبینه، که امروز محبت کنم که یه روزی پیر شدم این بچه جبران کنه، یعنی جورایی بازم منفعت خودشه توش. اگر این دوست و رفیقا باید محبت میکنن، یکی به خاطر جیب تو، این دقل دوستانی که میبینی مگسانن دور شیرینی، اینا عاشق تو نیستن، عاشق بند کیفتن، اینا عاشق تو نیستن، عاشق جیبتن. این خوبه ماشاءالله، آدم خرپولیه، هر جا ماشاءالله دست به جیب کارت بکش، با این باشی خوبه، به خاطر منفعت خودشون تو رو میخوان. با فلانی بشینیم آدم خوشمشربیه، خوش میگذره، بازم خوشی خودش رو میخواد. اما یکیه که تو رو فقط برای خودت میخواد، هیچ منفعتی تو برای او نداری. و اگر تو رو دوست داره فقط تو رو به خاطر خودت میخواد، اون الله. تو چه نفعی بر الله داری؟ تو اگر دوست الله تعالی بشی به الله تعالی چه نفعی میرسه؟ سبحان الله، یه صحنه قشنگی یه زمان اتفاق افتاده بود. حاج عبدالوهاب رحمت الله تعالی علیه که از بزرگان دعوت حد بودنشون، خب ایشون مصاحبت حضرت مولانا الیاس رحمت الله تعالی علیه رو گذرونده بودن، شخصیت های بزرگ رو، و مولانا احمد علی لاهوری با ایشون تعلق اصلاحی داشتن و مراحل تزکیه و اصلاح رو در کنار ایشون گذرونده بودن، علمای طراز اول جهان اسلام رو تجربه کرده بودن. حالا شده لسان و دعوه، حالا شده یک شخصیتی که حتی یک زمان یکی از این خبرگزاری های خارجی گفت که پرحرف ترین مرد جهان، یعنی به قدری که ایشون در روز منبر داشت و همه منبراش تعریف الله بود. یه صحنه جالب این بود که ایشون در مسجد النبی نشسته بود تلاوت میکرد، 4-5 تا از علمای طراز اول ایران پشت سر ایشون نشسته بودن که تلاوتش تموم بشه باش مصافحه و معانقه کنن تو روزتون ریاض الجنه. سبحان الله، در صورتی که ایشون کارمند بودن قبل از همین که مصاحبت علمای بزرگ رو دریافت کنن و بعد قبل از اینکه زندگیشون رو وقف خدا بکنن. خدا یک انسان چقدر قیمت پیدا میکنه که در مسجد النبی در روضتم ریاض الجنه، جایی که قطعی از بهشته، یه دوست الله نشسته و 4-5 نفر از علمای بزرگ منتظرن که ایشون که تلاوتش تمام بشه بریم باش مصافحه و معانقه. چقدر قیمت پیدا کرده این؟ این قیمت رو از کجا به دست آورده؟ از اونجایی که مثل شیر رو منبرها میقرید. الله سه هوتا ہے، مخلوق سه کچ نہیں ہوتا ہے. یکی از اون جمله های کلیدی که همیشه تکرار میکرده همین بود، انقدر از الله گفت دل به الله داد، یاری مثل الله رو انتخاب کرد که حالا به این قیمت رسیده. الله الله الله. یه وقتایی هم از یکی دل به غیر الله میده طوری میمیره، طوری میمیره که در تشییع جنازه وقتی میپرسن چطور شد وفات کرد، خجالت میکشند خانواده و اطرافیان بگن چطور مرده. الله ما رو حفاظت کنه، الله ما رو حفاظت کنه. دل به مشروبات الکلی داده بود، با اینا زندگی میکرد، مستی رو از اینا میخواست نه از خدا. سنکوب کرد، ایست قلبی کرد، اووردوز کرد، در راه مشروبات الکلی جان داد. تو خانوادش خجالت میکشن میگن چطور مرد. با مواد مخدر سر کرد، زندگی رو برد جلو، برد جلو تا آخر زیر یه پل مرد. چطور مرد؟ خانوادش حتی خجالت میکشن میگن چطور مرد. تو چه راهی جان داد؟ تو چه راهی جوانیشو گذاشت؟ این تویی که برای خودت قیمت میذاری. دوستت کیه؟ یارت کیه؟ برای کی داری زندگی میکنی؟ اولویت زندگیت چیه؟ هر چیز که در جستن آنی آنی، دنبال جستن چی؟ چی میخوای تو زندگیت اضافه بشه؟ اولویت زندگیت چیه؟ هر چیز که در جستن آنی، مولانا میگه آنی. اگر تو در جستن و جستجو کردن اینی که فقط دنیا به دست بیاد، ثروت به دست بیاد، الله ناراضه، الله راضی مهم نیست، عدالت بی عدالتی مهم نیست، فساد یا فساد نیست، ظلم یا ظلم نیست مهم نیست، پول بیاد، ثروت بیاد، دارایی بیاد، تو در جستن اون چیزی هستی که قارون بود. اگر دنبال شهرت و پست و مقامی، پست و مقام و شهرت به دست بیاد، ولو با ظلم، ولو با ستم، ولو با بدی، ولو با دست زدن به هر فعل بد، تو مسیر فرعونی. اگر در جستن فقط سکس و سایبر سکس و لختی و عریانی و فساد یک انسان رو زندگی به سر میکنه، تو مسیر قوم لوته. قیمتش هم همینقدره که انهم اعجاز و نخل خاویه. الله اونا رو مثال میزنه، میگه یه چیز شنیدی؟ میگه تنلش، تنلش. الله تعالی به اینا میگه که انهم اعجاز و نخل خاویه،
تنه های درخت توخالی افتاده، قرآن اینطور تعبیر میکنه، یعنی اینا تنه لاش همه افتادن، هیکل گنده، ولی هیچی پیش خدا ارزش نداره این هیکل گنده. چرا؟ چون تو مسیر شهوت مرده، برای شهوت زندگی کرد، برای نفسانیت زندگی کرد و تو همین مسیر جان داد و این قیمت پست و دون رو کی رو گذاشت؟ خودش. از جوالش زود بیرون آمدی تا بجوی یار صدق سرمدی. اون یار صدق سرمدی رو جستجو کن، الله رو به دست بیار. یه عزیزی صحبت میکرد یک زمان، الله الله الله، میگه تو همین مسیر اعتیاد و مشروبات الکلی به ته رسیدم، به ته، هیچی دیگه برای باختن نذاشتم، هیچی دیگه برام مهم نبود. تو شهر خودم میگه نیمه های شب در حالی که همه چیزو باخته بودم، جوانیم و عمرم و شغلم و حیثیتم و آبروم و خانوادم و پدرم و مادرم و تو همین مسیر بدی ها همه رو باخته بودم و خودم تو اوج جوانی ها پیر شده بودم و تمام سر و صورت من آثار پیری ظاهر شده بود تو اوج جوانی، میگه الکی تو کوچه های شهرم پرسه میزنم. خودش صحبت میکرد، این بر بگرد اون بر بگرد، اصلا بی معنا بی هدف، یه حالتی یه حسی که اصلا نمیشه وصف درستی ازش داشته باشی. تا اینکه میگه از کنار یه مسجد روشن رد شدم، دیدم لامپش روشنه این موقع شب و یه عده مشغول نمازن. منم که بیکار بودم نگاه کردم، اما این نگاه کردن امروز با نگاه کردن های قبل خیلی تفاوت داشت. داشتم به سجده های اینا یه جور دیگه نگاه میکردم، به رکوع اینها، به قیام طولانی اینها، به دعاهای اینها، تعجب بوده. اینا هم یه عزیزانی بودن که در راه الله تشکیل بودن. گفتم خدایا من به مشروبات الکلی دل دادم، اینا رو محبوب خودم کردم، به اینجا رسیدم، با اون محبوب به اینجا رسیدم. اینا رو نگاه کن چقدر زیبا با محبوبشون توی نیمه های شب ربنا میگن، سجده میکنن، رکوع میکنن، دلشون حال میاد، روح روانشون تر و تازه میشه. اینا چقدر قشنگ با خداشون حرف میزنن و چه چهره های زیبایی، سیما هم فی وجوه من اثر سجود، اصلا چهره شون ترجمه دلشونه و از این سکون و اطمینانی که در اینا موج میزنه به خدا پادشاهان عالم گدای این راحتی و سرور درون اینا هستن. محو اینها بودم، عشق میریختم و به اون جوانی برباد رفته داشتم حسرت میخوردم. تو همین حین دیدم یکی از اینها غالبا متوجه من شده آمد پیش من، سلام، تو از کجا؟ من از کجا؟ یکم صحبت، منو برد تو حجره، خودمو گرم کردم. بگو. گفتم چیزی برای گفتن ندارم، بی قیمت، بی ارزش، و به جایی رسیدم که خودم از خودم بیزارم، مثلا دوست ندارم حتی برای یک بار هم که شده تو آینه چهره خودم رو ببینم. میگه این منو یکم ترغیب و تشویق کرد که الله به تو کرامت انسانی داده، لقد کرمنا بنی آدم، تو نشان از الله داری و نفخت فیه من روحی، تو گوهر ولایت و دوستی الله تعالی تو قلب تو پوشیده است، با یک توبه ظاهر میشه، تو ولی و دوست الله میشی. مگه نشنیدی شیخ احمد جام هم به همین ته رسید، چیزی ندید، برگشت، الله انتقاب کرد، شد شیخ الاسلام احمد جام. مگه تو نشنیدی خیلی ها بودن به ته رسیدن، بی قیمت شدن، اون ته و ته و ته به سمت الله برگشتن، الله از اونها ولی و دوست برای خودش ساخت. تو میتونی، میشی. منم اولین نفری بود که به من میگفت منو آدم حساب میکرد و به من حرف میزد. تو میشه، گم میشه، الله تو رو میخواد، الله زر مهربانی مهربان تره، مادران را مهر من آموختم، چه باشدن شمعی که من افروختم. مگه میشه الله از بندش خسته بشه؟ مگه میشه الله تعالی یک بنده ای گناه کنه و گناهش انقدر زیاد بشه که الله نتونه ببخشه. یعنی چی؟ الله میبخشه، الله عاف میکنه، حتی تو ممکنه دوست الله بشی. منو برای ترک اعتیاد بردن جایی، یه مدتی تو ترک اعتیاد بودم، بعد 4 ماه زدم، 4 ماه تمام شد، اما هنوز حس میکردم به اونی که میخواستم برسم نرسیدم. بیشتر رفتم، بیشتر، با زور، با گریه، با دعا اصرار کردم، منو تشکیلی های طولانی تر. الله الله الله. حالا میگه بعد از یک سال خورده ای که دیگه کلن چهره عوض شده، سیما عوض شده، لباس عوض شده، فکر عوض شده، آرمان عوض شده، محبوب دل عوض شده، دنیای من عوض شده، ما آدم دیروز نیستم. گفتن برو پیش پدر و مادرت. میگه من رفتم خونه شون، در زدم، میفهمیدم این ساعت احتمالا پدر شیفت شب سر کاره. مادر آمد دم در، تا منو دید نشناخت، در رو بس، پشت در گفت با کی کار دارید؟ مرد ما نیست. گفتم مادر من مرد تو هم. میگه 2 مرتبه در رو باز کرد، نگاه کرد، باز بست، گفت عرض کردم کسی خانه ما نیست. گفتم مادر من فلانی هم، در رو باز کن. دوباره باز کرد، نگاه کرد، یا الله، کلون عوض شده، این اون نیست. منو به آغوش کشیده، من حیرانم چی بگم به این الان و از کجا باید شروع کنم الان. و گریه هامون، سکوتمون فریاد بود، بغضی سالیان سال تو گلوی مادر بود شکفته، گریه میکنه، گریه میکنه، گریه میکنه. منو برد خانه. چی شده مادر، چرا انقدر عوض شدی؟ گفتم مادر یادته یک شبی تو اوج سرما، از همه ناامید، بی قیمت آمدم در خانه رو زدم، منو راه ندادی اون زمان. الله در رو زدم، باز کرد، منو راه داد. مادر اون شب من واقعا محتاج بودم و کسی غیر تو رو نداشتم، اما در رو برون باز نکردی. الله رو فریاد زدم، با همون حالم فریادم رو شنید و منو قبول کرد. مادر یادته بعض اینکه کلی اصرار کردم که از سرما میمیرم، گفتی حالا بیا خانه 2 تا چایی بخور، ولی اگر پدرت آمد وای به حالت. آمدم پیه همه چیزم به جانم کشیدم، گفتم برای هرچی آمدم چیزی برات دست دادن ندارم. چای میخوردم، تو به من نگاه میکردی و به جوانیه، به باد رفته من حسرت، منم به تو نگاه میکردم که نتونستم اونی که تو میخواستی من باشم. اعتیاد تو رو بیشتر از من کشته بود. تا اینکه پدر آمد، یه وحشتی، پدر آمد چیکار کنیم؟ من که نشستم چون دیگه به ته رسیده بودم، تو اینجا چیکار میکنی؟ پدر بذار میمیرم از سرما. گفت بمیر. گفتم پدر جای دیگه ندارم. اشاره به سگ دم در کرد، گفت این سگ امشب اینجا جا داره، تو نداری. من از خانه پرت کردید بیرون. من رفتم در خدا رو با همون حال کوبیدم، خدا در رو برون باز کرد و الان محبوب دلم اللهه. و الان فهمیدم غیر از او دل دادن به هر کس و هر چیز حماقت. او رفیق خوبه، او یار خوبه. مولانا میگه وقتی یه جاهای تو زندگی به اینجا رسیدی که دوستای دنیایت به پشت کردن، درهای دنیا به سمتت بسته شد، برو اونجا نان بخش کن، برو اونجا خوشحال باش که روز پیروزیه. دقیقا همین حال تو لحظه ایه که تو باید در الله رو بکوبی و خودت رو به الله برسونی، اون یار صدق سرمدی رو به دست بیاری. نازنین یاری که بعد از مرگ تو رشته یاری او گردد ستو، تنها یاری که بعد از مرگ دوستیش تمام نمیشه بلکه چند برابر میشه، چند برابر. آن مگر سلطان بود شاه رفیع، اون کدوم دوسته؟ سلطان، شاه رفیع، الله، یا بود مقبول سلطان و شفیع، یا باشه مقبول درگاه الله تعالی و یک دوست خوب که به خاطر الله او رو دوست داشته باشی، رستی از قلاب و سالوس و دقل، غر او دیدی عیان پیش از عجل، این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. مولانا میگه این جفای مخلوقات رو که گاهی وقتا میبینی، این گنج گنج که با این جفای خلق تو بفهمی هیچ کی شایسته وفا نیست جز الله. جفای خلق، پشت کردن مخلوق به تو و اینکه دوستات یک روزی میبینی به تو پشت کردن رو دارن میرن، یه فرصته. الله اینا رو داره پس میزنه تا خودش رو به تو بده. دقیقا این زمانیه که تو میتونی اینو تبدیل به یه فرصت کنی و تو همین مخمسه الله رو به دست بیاری. این جفای خلق با تو در جهان، گر بدانی گنج زر آمد نهان. خلق را با تو چنین بدخو کند، خلق را با تو چنین بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. دقیقا کاری که یوسف و برادرش کرد، برای که او یوسف رو داشته باشه و تو قصر یوسف بمانه باید از برادرها چی میشد؟ بگید کنده و جدا میشد. چه کار کرد یوسف علیه السلام؟ یه کاری کرد که همه این برادرها به او پشت کنن، همه این برادرها از او دل بکنن. چه کار کرد؟ همون ظرف را آمد تو کیسه برادرش گذاشت، اونا بهش پشت کردن، اونا رفتن. اما ته ماجرا چی گیر برادر یوسف آمد؟ بگید گاهی وقتا اگر میبینی دوستای دنیاویت به تو پشت کردن، به تو جفا میکنن، به جای اینکه زانوی غم بغل بگیری و بگی خدایا من بدبختم، وا حسرتا، وا ویلا، دوستام از دست دادم، نه، دقیقا اون همون لحظه ایه که تو با خودت فکر کنی خلق را با تو چنین بدخو کند تا تو را ناچار رو انسو کند. خلق را با تو بدخو میکنه، بد میکنه تا تو رو به ناچار دوست خودش کنه و به سمت خودش بکشونه. حکیم علامه طهانوی میگه هر تارک دنیا متروک دنیاست، یعنی اون کسی که میخواد دنیا رو به خاطر الله ترک کنه، ابتدا الله تعالی دنیا رو با همه بیوفایی، دنیا رو با همه جفاها، دنیا رو با همه زشتیهاش به اون نشون میده، متروک دنیا میشه، یعنی دنیا به او پشت میکنه، تعلقات دنیا به او پشت میکنه، دوستا بهش پشت میکنن، بیوفایی میبینه، جفا میبینه، شکست عشقی میبینه، انواع دلشکنی میبینه، متروک دنیا میشه که گویا هیچ کی براش نمونده. دور بر نگاه میکنه همه رفتن، هیچ کی برای من نمون. اونجا الله آغوشو باز میکنه، میگه من پس زدم اینا رو تا تو رو از خود کنم، بیا تو از منی. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وقتی آیه رو میخونه انسان یه چیزی در ذهن تداعی میشه، گویا الله آغوش رحمت رو باز کرده به یک بنده ای که نمیفهمه کجا بره، داره کیو بکوبه و این محبت رو به پای کی بریزه. الله با آغوش رحمت باز به اون میگه یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، بیا به سمت پروردگارت، آغوش باز بیا، همه عالم تو رو نخواد، من تو رو میخوام، تمام عالم صدای تو رو نشنود، من میشنوم. پیش همه عالم بی قیمت باشی، پیش من تو ارزش داری، بیا. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عزیزان، وقت صلح با الله، هر کجای زندگی هستیم، تو هر مرحله از عمرمون هستیم، دل به الله بدیم و برای او زندگی کنیم. او دوست حقیقیه که هم دنیای ما رو میسازه با دوستش و هم آخرت رو، به جایی که هیچ عزیز و رفیقی کنارمون نیست. او موقع قیمت پیدا میکنی، او موقع عزیز دلها میشی وقتی که الله رو داشته باشی. برای همین انشاءالله سعی کنی، عمر داره میره عزیزان، برای زندگی برنامه بریزی. من حالم بسیار بد بود، یعنی دیروز تو همین ساعت، تو همین لحظات
یک درصد هم گمان نمی کردم که جلسه امشب برگزار بشه. حالا بعد بود همین ویروس سرماخوردگی چیه؟ اما الحمدلله برکت اخلاص شما، قدم های شما عزیزان که از جای مختلف میاد، حسن ظن شما، الله تعالی در کمال ناباوری من از ظهر به بعد، از یعنی همون ساعت های 8-9 به بعد احساس کردم بهتر و بهتر شدم تا اینکه الحمدلله جلسه برگزار شد. الله از همه ما قبول بکنه. برنامه بریزین عزیزان برای تلاوت، برای دعا، برای خلوت با الله تعالی، و سعی کنید که این عمر رو به این سادگی نگذرونید. اولویت زندگی ما ذات الله باشه، برای او زندگی کنیم، طوری زندگی کنیم که ته زندگی او رو به دست آورده باشیم و با محبت او بمیریم، این سعادت. ولی اگر طوری زندگی کردید که مثل مرگ قارون بود، مثل مرگ فرعون بود، این بدترین مرگ هست. الله تعالی همه ما را حفاظت بکنه و با فضل و رحمت خودش همه ما رو به انتهای محبت و دوستی خودش برسه. درودی بخونه باشه.